حس قشنگی.
چند سالتون بود اون موقع؟ اولین بچه به دنیا اومد چند سالم؟
22 سالم. بله، دومی هم 24 سالم.
از حس حالتون بگید.
خیلی حس خوبی داشتم من که مادر شده بودم و گرمای وجودشون حس قشنگتر از اون بهم که الان به دست نداده. و خصوصا اولین دخترم که به دنیا اومد حس گرماش هنوز که هنوزه بود حس میکنه.
خب دومیه رو که خواستیم به دنیا بیارین، اولیه رو چجوری آماده کردین؟
اولیه رو اولی که خیلی بچه بود، 2 سالش بود. زیاد
فاصله‌شون 2 ساله.
آره 2 سال و 2 ماه بود، زیاد چیزی نداشت. ولی من تا اون بزرگ بشه بزرگه رو بیشتر هوایشو داشتم. تا اون متوجه نبود که مثلا مادر چه بود، ولی مام بزرگش هم کنارم بودم، بیشتر با مام بزرگش بود، با بچه های عمش بود، اینا سرش گرم بود، ولی بیشتر اونو بغلش میکردم. حالا غذا بهش بدم، اول چیزی درست میکنم به اون بدم، شیر دادن اون یکی جداگونه بدم، شب کنار اون بخوابم، نه با همین کار آرومش میکردم. و خیلی جالب بود همین که بردمش تو بچه اولمو، از در که اومدم بودو بودو اومد بغلش کردم، بچه رو بغل نکردم برم تو، بچه رو دادم خواهرشوهرم، خودم را بدون بچه رفتم تو که اون حس نکنه که اون یکی دیگه اومده. و بچه رو که آوردم خوابوندم گفتم این آبجیته،
معرفیش کردی؟ آره.
و مستقیم رفت ناخون کرد تو چشاش ببینه واقعیه یا عروسکه. بعد که مامان چشاش باز میشه، گفتم خیلی شیرین زبون بود، گفتم آره چشاش باز میشه، این بزرگ بشه با تو بازی میکنه، گفت خاله بازی میکنه، میگفتم آره همه کار. بعد دیگه بزرگه واقعا بزرگش کرد، همیشه زینب و عاطفه بزرگش کرده بود، هنوزم که هنوز همین شکلی هم.
الانم حتما حسابی با هم دوستن؟
حسابی هم من باید یه دعوای خواهرانه میکنه، ولی دوستن، ولی بازم دوستن. من خیلی کتاب میخونم، از اولی که حامل شدم کتاب رفتار با بچه ها رو میخونم.
نتیجه هم میشه همین دیگه. بچه های ازدواج کردن؟
بله دختر بزرگی ازدواج کرده.
بچه داره؟
2 سال. نه هنوز بچه دار نشده. خودم هم فکرش نمیکردم دختر، یه دختر 28 ساله اینجوری زندگی بچرخونه، این من مامان 50 ساله زندگی میچرخونه. حالا چه تو مهمونداری، چه از شوهرداریش از منم بهتر، چه رفتار با خانواده خودش، چه رفتار با خانواده شوهرش، من کیف میکنم واقعا.
فقط اینکه تو خونه خودتون پیش خودتون خوب تجربه کرده زندگی داری و خونه داری رو.
بله یعنی تو هم دوره ایاشو که میبینم یعنی آفرین بهش میگم.
ایشالله که با خوشبختی و سعادت و سلامتی کنار هم از زندگیتون لذت ببرید.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه پسر مجردم،
من یه خواهرم،
من یه برادرم،
من یه همسرم،
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
میدان مادر.
شنونده خوب برنامه میدان مادر، به برنامه ما گوش میکنی و ما از این بابت فوق‌العاده شادمانیم. آرزو میکنم که تو هم بعد از شنیدن برنامه همین حس رو داشته باشی. اگر احتمالاً شنونده برنامه ما از ابتدا بوده باشی، میدونی که راجع به سبک‌های مختلف دلبستگی و همینطور تقویت جو عاطفی در خانواده با خانم دکتر جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی صحبت می‌کردیم. خانم دکتر، یک سوال بسیار دردناک برای این که با خیلی ها مواجه شدم که این قضیه تو زندگیشون نقش داره و نمیدونن باید چه بکنن. آیا اگر پدر و مادری به هیچ عنوان در کنار هم شادمان و خوشبخت نیستن، میتونن بچه رو بهانه بکنن برای اینکه با هم بمونن؟ خیلی ها به کودک به عنوان یک دستاویز اشاره میکنن و اینکه من و همسرم در کنار هم هرگز خوشبخت نبودیم یا تفاهم نداشتیم، ولی به خاطر بچه یا بچه هامون با هم موندیم در کنار هم. آیا این احتمالاً ضررش و تاثیر منفی که میذاره بیشتر از این نیست که بچه احتمالاً با یک والد بزرگ بشه ولی شاهد این تناقض ها و دعوا ها و اختلافات نباشه.
یکی از چالش هایی که ما تو برنامه های آموزش عمومی و رسانه داریم، مثل الان که رادیو داریم صحبت میکنیم، این هست که مسائل روانشناختی فردیه، فرد محوره. یعنی این سوال ممکنه راجع به یک زوج جواب دیگه داشته باشه، راجع به یک زوج دیگه جواب متوجه. دیگه، ولی با توضیحی که شما دادید این فرض رو میکنیم که یک زوجی که هیچ راه حلی ندارن، یعنی بررسیاشون رو کردن، اختلاف نظرها، تفاوت‌های شخصیتی، مسیر زندگی، اهداف انقدر متفاوته که اگه قرار کنار هم بمونن دیگه رضایت فردی ندارن، یعنی به قیمت افسرده شدن، به قیمت دچار اختلالات حالا روانشناختی شدن، کنار هم تحمل میکنن همو. قطعا عوارض این از یک زندگی تک والد برای بچه ها خیلی بیشتره.
کاملا.
کم نیستن تعداد مراجعینی که من باشون مواجهم و خیلی وقتا میگن ای کاش پدر مادر من اون زمان جدا شده بودن. یعنی اگر فکر میکنیم داریم به خاطر فرزندمون ایثار میکنیم، خودمون رو فداشون میکنیم، همون لحظه یک بار به شدت سنگین رو دوش این بچه ها میذاریم که هیچ وقت از این بار خلاصی ندارن.
و خیلی اوقات یاداوری هم میکنن بارها، من فقط به خاطر تو با مادرت موندم، من به خاطر تو با پدرت ادامه دادم.
و یکی از خطرناکترین جمله هایی که یک انسان میتونه بشنوه و ادامه مسیر زندگیش بخواد نخواد از این جمله و احساس گناهش همیشه متاثره. و جلسه قبل صحبت کردم این احساس گناه ممکنه بچه ها رو حرف گوش کن کنه، تو لحظه توی چالشی کوتاه بیان آروم بشن، ولی انقدر این فرایند پیچیده‌ایه که خشم ها، فرار ها، حمله های بعدی میتونه از این ماجرا متاثر شه بدون اینکه اصلا بدونیم. یعنی من دلم نمیخواد مامانم ببینم و بهش آگاه نیستم و انقدر خدمات میدم که اصلا دیگه رابطه های دیگه هم مختل میکنم. و این پیچیدگی‌های روانشناختیمونه که باید بهشون دقت نظر داشته باشیم. واقعیت اینه که خود تولد یک فرزند چالشه که خیلی وقت ما چالش ها رو خودمون ایجاد میکنیم برای رشد کردن. خیلی وقتا شنیدیم کسی که اگر داری میبینی خیلی همه چیز زندگی داره بر وفق مراد پیش میره و هیچ چالشی نداری، بعد نگران شی که یه چیزی سر جاش نیست، که رشد نمیکنی، توی نقطه دیگه راکت میدی.
کاملا درسته. واقعا تو مواقع دشوار همیشه ما یه چیزهایی رو، نه همیشه، ولی خیلی چیزها رو در زمانهای بله دقیقا. کاملا هم با شماست، در زمانهای چالش میگیریم از زندگی.
خود چالش یعنی این که تغییر کردن از وضعیتی که داشتم به یه وضعیت انشالله بهتر اگه حلش کنیم درست. به عنوان یک زوج از این حرف زدیم که بچه به دنیا آوردن نمیتونه راه حل همه مشکلات ما باشه، در حالی که کارکرد فرزند و رشد و بلوغ خودمون هم هست. اینکه یک زوج بعد از اینکه وارد زندگی مشترک میشن با مسائل و مشکلاتی مواجه هستن، ارتباطشون با همدیگه، ارتباطشون با خانواده های هم، مسائل مالی، کاری، سپری کردن زمانشون، حالا جدا از هم با هم، رابطشون با دیگران، اینا مسائل، تا شرح وظایف خونه، اینا مسائل و چالش هایی هستن که زندگی روزمره ما رو داره پوشش میده. اگه اینا رو بتونیم حل کنیم بعد بچه رو به دنیا بیاریم که چقدر زیبا. ولی واقعیت اینه که یک فراینده، زندگی کردن یک فراینده.
خانم دکتر جان، فکر میکنم که همونجور که خودتون اشاره کردین، چون زندگی همیشه با چالش همراهه، مثلا مقولات مالی، اگر الان شنونده‌ای داریم حالا هر جایی که داره صحبت ما رو گوش میکنه که با موزل مالی دست و پنجه نرم میکنه و احتمالاً بسیاری از شنونده های ما همه مشکل رو دارن، خیلی هاشون میگن خب پس ما چه کنیم؟ صبر کنیم تا این موزل حل بشه بعد بچه دار بشیم؟ شاید احتمالاً برسم به دوران کهنسالی و موزل هنوز حل نشده باشه.
نمیتونیم بچه رو وارد دنیایی بکنیم که هیچ چالشی وجود نداره، ولی از اون برم وارد فضای پرتنش و چالش نمیکنیم، چون برداشت بچه ها و اون امنیتی که گفتیم لازمه توی جو خانواده آروم میتونه اتفاق بیفته. میدونیم آروم به معنی این که هیچ مشکلی نباشه نه، ولی پدر مادر که مسئولیت فرزند رو به عهده گرفتن، تو قدم اول لازم خودشون برن مدیریت کنن مسائل رو، مواجه بشن باشون، برنامه‌ریزی کنن حتی از قبل. بحث مالی رو که مطرح کردی شاید یه جلسه مفصل لازمه، چون واقعیت اینه که اون نیازهای اولیه باید رفع بشه. واقعا وقتی توان ارضای نیازهای اولیه رو نداریم، اضافه کردن یک فرزند به خانواده توصیه نمیشه. اما از طرف دیگه این واقعیت رو هم میدونیم که زندگی در جریانه، یعنی خیلی ها سال اول زندگی با سال پنجم زندگیشون از نظر مالی قابل مقایسه نیست، با هم کار میکنن، تغییر میدن، تحول ایجاد میکنن، ولی با افزایش سن ممکنه اصلا فرصت فرزند آوری رو از دست بدیم. به همین دلیل امید، توکل، باور به این که میتونیم بر اساس واقعیت وجودی، یعنی واقعا مهارت هایی داریم، توانمندی هایی داریم، میتونیم منابع رو ایجاد
و واقع گرایی در واقع منظور شما
واقع گرایانه و در یک مسیر تجسم کنیم زندگی رو، اون وقت میتونیم به نتیجه برسیم. نکته بسیار مهم جنبندی بحث این جلسه‌مون این که اون جو عاطفی خانواده است که بسیار مهمه. یعنی اینکه هیچ مسئله‌ای نیست، هیچ چالشی وجود نداره، دنیا خیلی آرومه، همه چیز خیلی زیباست. دروغ‌های متاسفانه بازاری دنیای امروزه که حتی به اسم برچسب روانشناسی درش صحبت میشه، این واقعیت نیست. واقعیت اینه که دنیا با زیبایی‌هاش کنار زشتی‌هاشه و من بتونم اینها رو بر بتابم میشه هنر زندگی کردن. قرار اینو بچه‌هامون نشون بدیم و یادشون بدیم تا آگاهانه. چالش‌ها رو حد الامکان حل می‌کنیم، جو عاطفی خوشایند، من و همسرم همدیگر رو دوست داریم، به هم توجه می‌کنیم، نیازهای همون تو اولویت قرار میدیم و بعد مسئولیت فرزند رو با هم می‌پذیریم. اگه این تفکر اصلی زوج باشه، یه فضای امن رضایت بخشه که بچه‌ها با اعتماد و اطمینانی که به خانواده دارن جرأت حرکت و پویایی رو پیدا میکنن.
خانم دکتر جعفری کادیجانی نازنین، سپاسگزاری میکنم از حضور پرمهرتون، از تویی هم که برنامه ما رو شنیدی بارها قدردانی و تشکر میکنم. میخوام با تو خداحافظی بکنم با این جمله که نمیدونم واقعا چه کسی و در چه زمانی به ما قول داده که زندگی قراره بدون بالا و پایین و احتمالا دشواری و مشکل باشه، اما زندگی واقعی ترکیبی است از خوبی و بدی، سختی و آسانی و یک پدر و مادر آگاه میتونه به خوبی زندگی رو به کودکش بشناسونه و اون رو در جریان زندگی با خودش همراه بکنه. بهترین های عالم نصیب شما و خدا نگهدار.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، بردی از من و دل برترین دنیایی، هر کی بگم کم تو خالق رویایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دو اطفال گیره، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دو اطفال گیره، مادرم عشق همینه. این حس عاشقی تا بی نهایت مادر، بس که هوا داری روشن همه راه، هر جا برم دعات تا همیشه همراه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دو اطفال گیره، مادرم عشق همینه، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دو اطفال گیره، مادرم عشق همینه.
وقت همتون به خیر. 15:44 است و اینجا هم موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران انتخاب شماست.
نوشته ام رسوای جهان.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند که به بالای چمن از بن و بیخم برکند. حاجت مطرب و می تو بلغد بشا حاجت مطرب و میمی تو برقب بشا چه به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. گفتم اسرار غمت هرچه بود بومی بود گفتم اسرار غمت هرچه بود بومی باش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند. موسیقی جز به زلف تو ندارد دل عاشق میلی. آه از این دل، آه از این دل که به صد من نمیگیرد من. باز نستان دل از آن گیسوی مشکین آفه، زن که دیوان همون ده که بود هم در بر. زن که دیوان همون ده که بود هم در بر.
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند. از استودیو صدای شهر شبکه رادیویی تهران با جدیدترین اخبار ترافیکی تا ساعت 20 در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک
پردازیم به معابر پرترافیک این لحظه تهران. بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا تونل نیایش، بزرگراه آیت الله رفسنجانی مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله رفسنجانی تا محدوده بزرگراه آیت الله حکیم، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید قنبرزاده تا بزرگراه کردستان، بزرگراه آیت الله حکیم مسیر شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری و بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا پل سید خندان.
در مورد جریمه 700 هزار تومانی پوشاندن پلاک و 400 هزار تومانی مخدوش کردن پلاک برای خودروها و موتورسیکلت ها صحبت میکنیم. آیا بازدارنده هستش؟
فکر میکنم بعد
هم برای موتور هم برای خودرو.
آره دیگه، هرچی جریمه ها بره بالا خب به طب خلاف کمتر میشه دیگه.
آره من کم میبینم الان مخدوش کنم، مخصوصا ماشینا. حالا موتور یه خود چیزتره ولی ماشینا مخدوش کمتر دیدم میکنم، چون اینجا تهرم هست دیگه. یکی خونهشون اینجا هست من دیدم ولی کمتر شده، مخصوصا میخوام بیان بیرون چون میترسن یه مأمور باشه، این کارو نمیکنه.
موتور سوارا رو چه جوری دیدی؟
موتورا که میرن دیگه متاسفانه. موتور سوارا
برای اونام همین جریمه،
هم پلاکا رو یه قوای مشکی میزنن، هم که بعضی زنجیر میندازن. اینا رو من دیدم زیادن. حالا چون اجرایی نشده اون حبسه هنوز مردم نمیدونن، ولی اگه اجرایی بشه احتمال زیاد انجام نمیدن دیگه، طرف جریمه میشه و خیلی اهمیت نمیده، ولی ماشین اونطوری نیست. ولی اگه اون حبس رو انجام بدن خب خیلی بهتر میشه. اجرا کنن یه بگیرن جلو موتور، آقا شما اینقدر بدهی داری پرداخت کن، اون دیگه سعی میکنه کمتر خلاص کنه.
به خیر باشه انشاءالله. همراهان عزیز، گزارشی رو که شنیدیم راجع به جریمه مخدوش شدن پلاک موتورسیکلت ها بود دوستان عزیز، اما موضوعی که قرار هست تا ساعت 20 به اون بپردازیم اینه: در صورتی که در تصادف راننده خودرو راننده اون خودروی که مقصر هست متواری بشه، راهکار چی هست؟ در همون ابتدای وقوع تصادف وظایف ترافیکی و قانونی رانندگان شریک در تصادف چه خواهد بود؟ شماره تلفن 88-82-301 هم در خدمت شما شنوندگان عزیزمون خواهد بود. در این لحظه توجه شما رو به شنیدن یک خبر جلب می کنم. آزادسازی 21,000 متر مربع فضای کارگاهی در خط 7 متروی تهران. با پایان کار اجرایی بخشی از پروژه ورودی‌های ایستگاه 7 مترو در تهران، در این دوره مدیریت شهری تاکنون در مناطق 2، 6، 10، 11، 12 و 14 در حدود 21,000 متر مربع به عرصه‌های عمومی شهر بازگشته است. این در حالی است که تا پایان سال با اتمام کامل این عملیات عمرانی در بخش مترو 5,000